اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 4 ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا. باز هم با شما هستم. در حالی که سهم زنان در اداره دولتی افغانستان 30% کاهش یافته، اما مقام های وزارت امور زنان میگن که تلاش میکنن تا سهم زنان در اداره دولتی به 30% ارتقا بدن. گزارش است که در جریان برنامه نیم ساعت خبری رادیو آشنا صدای امریکا در پهلوی دیگر گزارش ها پیشکش میشم. و ما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده پاکستان را به همکاری نکردن در مبارزه با دهشت افغانی متهم کرد و گفت که واشنگتن خواستار تغییر در سیاست پاکستان است. خانم ویلز که امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل ملاقات کرد گفت که پاکستان نه تنها در مبارزه علیه دهشت افغانان هیچ کمکی نکرده، بلکه حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را نیز از زندان رها کرده است. در این ملاقات رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز خواستار همکاری صادقانه پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی و روند مذاکرات صلح افغانستان شده و گفت که بدون از بین رفتن لاله های امن دهشت افغانان رسیدن به صلح کار دشوار خواهد بود. از جانب دیگر نماینده ویژه چین برای افغانستان و پاکستان امروز در سفری به کابل با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و گفت که کشورش علاقه دارد تا از یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین در سطح وزیران خارجه میزبانی کند. بر بنیاد خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی نشست سه جانبه را برای ثبات و همکاری های اقتصادی منطقه مؤثر خوانده و از اشتراک افغانستان در این نشست خبر داده است. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده در ملاقات با مقام‌های حکومت و اردوی پاکستان خواستار دو برابر ساختن تلاش‌های اسلام آباد برای مبارزه با جنگجویان شد که از خاک پاکستان برای انجام حملات علیه افغانستان استفاده می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین گفت که پاکستان در مبارزه با شورشگری در داخل مرزهایش با پیشرفت‌های دست یافته، اما آن کشور باید اقدامات بیشتر را در این راستا انجام بدهد. این در حال است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند با گذشت بیش از 100 روز پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه، هنوز در رویکرد پاکستان تغییری نیامده است. تهران می‌گوید فرانسه باید بداند که برنامه توسعه میزایل ایران و سایر مسائل مربوط به دفاع آن کشور قابل مذاکره نمی‌باشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که فرانسه باید به انکشافات و تغییرات یک دهه اخیر در منطقه توجه کند. تشنج‌ها بین تهران و پاریس در ماه گذشته میلادی پس از آن افزایش یافت که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که رفتار ایران در منطقه باید کمتر پرخاشگرایانه باشد و آن کشور باید اهداف توسعه میزایل بالاستیک خود را روشن بسازد. مقام‌های حزب تحت رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن تاکید کردند که آقای صالح توسط شورشیان حوثی کشته شده است. اعضای حزب کنگره عمومی مردم به خبرگزاری رویترز گفتند که صالح و یکی از مقام‌های ارشد این حزب امروز در جنوب صنعا پایتخت یمن در اثر حمله راکت سرشانه‌ای و فیر مرمی شورشیان حوثی کشته شدند. آقای صالح یکی از متحدین حوثی‌ها بود، اما اخیراً صف حوثی‌ها را ترک کرد و به مخالف آنان مبدل شد. تمرین‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا با وجود هشدارهای کره شمالی امروز آغاز شد. پیونگ یانگ پیش از این هشدار داده بود که آغاز این تمرین‌های نظامی شبه جزیره کره را به پرتگاه جنگ هسته‌ای می‌کشاند. روسیه و چین نیز خواستار لغو تمرین‌های مشترک نیروهای هوایی کره جنوبی و آمریکا شده بودند. این تمرین‌ها یک هفته پس از آزمایش یک میزایل بالاستیک پیشرفته قاره‌پیما توسط کره شمالی برگزار می‌شود. در تمرین‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، بیش از 230 تیاره جنگی سهم گرفته است. محاکم استیناف ایالت‌های واشنگتن و ویرجینیا در ایالات متحده قانونی بودن تازه‌ترین فرمان اجرایی دونالد ترامپ در پیوند با وضع ممنوعیت بر ورود مهاجران را به آن کشور بررسی می‌کنند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این فرمان ورود بازدید کنندگان و مهاجران از 8 کشور و شمول 6 کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان را به ایالات متحده شدیداً محدود می سازد. ایران، سودان، سومالیا، یمن، لیبیا و سوریه شامل این کشورها اند. مخالفان این فرمان به شمول ایالت هوایی و نهادهای حامی حقوق مهاجران ادعا دارند که این فرمان تبعیض‌آمیز و مخالف قانون اساسی آمریکاست. اما حکومت دونالد ترامپ میگوید که صدور این فرمان برای حفاظت ایالات متحده در برابر حملات دهشت افگنان یک امر لازمی بود. جلسه محکمه استیناف ایالت واشنگتن در مورد بررسی این فرمان در 6 دسامبر و از ایالت ویرجینیا در 8 دسامبر برگزار خواهد شد.
و عربستان سعودی از شرکت‌های آمریکایی برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود دعوت کرده است. خالد الفالی وزیر انرژی عربستان سعودی امروز گفت که کشورش در نظر ندارد تا از فناوری هسته‌ای خود برای مقاصد نظامی استفاده کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شرکت تولیدی وست هنگاوس با شرکت‌های بزرگ آمریکایی در تماس است تا برای اعمار 2 کره اتمی با ارزش چند میلیارد دلار اتحادیه‌ای را تشکیل کنند. بر بنیاد قوانین ایالات متحده، هر کشوری که در آن شرکت‌های آمریکایی کره‌های هسته‌ای اعمار می‌کند، باید نخست پیمان همکاری‌های هسته‌ای مسالمت‌آمیز را امضا کند. این پیمان کشورها را از استعمال انرژی هسته‌ای برای ساختن بم اتمی منع می‌کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم. مالم توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه خبری رادیو آشنا برای شما برگزیدیم. وزیر دفاع ایالات متحده امروز در اسلام آباد با مقام های کشور ملاقات کرد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز در جریان ملاقات با جیمی تیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که پاکستان به جنگ علیه دهشت افغانی تعهد دارد. محمد احمدی در این مورد گزارش می دهد.
بر اساس خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان، وزیر دفاع آمریکا در جریان ملاقات با مقامات پاکستانی گفته است که مقصود دیدارش یافتن زمینه‌های مشترک به منظور روابط مثبت و دوامدار با پاکستان است. شاهد خاقان عباسی گفت که هیچ کسی بیشتر از پاکستان در افغانستان صلح نمی‌خواهد. او افزود که ایالات متحده و پاکستان اهداف مشترک مشابهی را دارند. صدر اعظم پاکستان همچنین از تلاش ایالات متحده برای اجازه ندادن استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان قدردانی کرد. متیس قبل از دیدارش از اسلام آباد گفت که وی در نظر ندارد پاکستان را تنبیه کند، اما انتظار دارد که آن کشور به وعده های خود در جنگ با دهشت افغانی عمل کند. او اظهار امیدواری کرد که برای رسیدگی به این مشکل دو طرف همکاری داشته باشند. متیس گفت: من باور دارم که ما می توانیم در مورد یافتن زمینه های مشترک به سختی کار کنیم و آن وقت ما می توانیم با همدیگر کار کنیم. در ماه اکتبر متیس هشدار داد که ایالات متحده یک بار دیگر مایل است با پاکستان قبل از اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی به حمایت ادعا شده آن کشور از تندروان کار کند. اما روز یک شنبه متیس گفت که او بر تلاش برای یافتن وجوه مشترک بیشتر با گوش دادن به یکدیگر تمرکز دارد، بدون اینکه مخالف همدیگر باشند. ایالات متحده برای یک دهه است که پاکستان را به پناه دادن یا داشتن پیوند با دهشت افغانان مثل شبکه حقانی و طالبان افغان که بر نیروهای ناتو در افغانستان حمله می کند متهم می کند. اسلام آباد این اتهامات را رد کرده می گوید که واشنگتن پاکستان را به خاطر ناکامی های خود در افغانستان متهم می کند، جایی که ایالات متحده در آنجا بعد از 16 سال جنگ در بنبست باقی است. قبل از دیدار متیس از پاکستان، دیگر مقام‌های اداره ریاست جمهوری ترامپ موقف علنی سخت‌تری را در قبال پاکستان اتخاذ کردند. مایک پومپیو، رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا یا CIA، در یک کنفرانس دفاعی گفت که اگر پاکستان به پیام ایالات متحده در مورد تندروان توجه نکند، ما برای اطمینان از این که از این به بعد پناهگاه امنی وجود نداشته باشد، هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. از سال 2004 اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا حملات تیارات بدون سرنشین را عمدتاً علیه القاعده و اهداف طالبان پاکستانی در شمال غرب پاکستان نزدیک سرحد با افغانستان انجام داده است. طبق گزارش رسانه‌ها، ایالات متحده گسترش این حملات را همراه با چندین اقدام دیگر تحت غور دارد. سایر گزینه‌ها شامل کاهش جایگاه پاکستان به حیث متحد عمده غیر ناتو و وضع تعزیرات بر رهبران مشخص پاکستانی که به داشتن روابط با طالبان مظنون هستند می باشد. اگر روابط دو کشور تیره شود، ایالات متحده نیز برای از دست دادن چیزهای زیادی دارد. پاکستان بر مسیر تدارکات نظامی ایالات متحده به مقصد افغانستان کنترل دارد و ممکن پاکستان این مسیر را مسدود کند، چنانچه این کار را در سال 2011 انجام داد. ایالات متحده همچنین مایل است که پاکستان اصلی سازی هسته‌ای خود را کاهش دهد، روابط با هند را بهبود بخشد و در جنگ سرحدی با تندروان اسلامی دخیل بماند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بولیسی جرگه افغانستان پس از استعمای پلان کاری 12 نامزد وزیر معرفی شده از طرف رئیس جمهور با استثنای یک نامزد وزیر زن به همه 11 نامزد وزیران دیگر رأی اعتماد داد. چگونگی روند این مسئله را از عبدالحی میشنویم، عبدالحی ورشان که در گزارش تقدیم میکنه.
پس از اجتماع پلان کاری نامزد وزرا که 3 روز را زمان برد، امروز اولسی جرگه افغانستان روند رایدهی به این نامزد وزرای معرفی شده را شروع کرد. در این پروسه رایدهی به استثناء یک وزیر پیشنهادی زن، مجلس به همه 11 نامزد وزیر مرد رای تایید داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس اولسی جرگه در پایان شمارش آرا نتایج رایدهی امروز را اعلام کرد و گفت:
وکلای محترم، در جریان پروسه ارائه رای اعتماد به وزرای محترم که جمعا 12 تن کاندید وزیر از طرف حکومت به اولسی معرفی گردیده بود که از این جمله به تعداد 11 تن کاندید وزرای رای اعتماد اولسی جرگه را کسب نمود، به حیث وزیر شناخته شد.
رئیس مجلس با تأسف گفت که یک تن از کاندید وزرا، نرگس نهان، وزیر پیشنهادی برای معدن و پترولیم، رأی لازم 50 به علاوه 1 را کسب نکرد. قاضی نذیر احمد حنفی نماینده هرات راجع به روند رایدهی وکلا به وزرای پیشنهادی و حکمت آن صحبت کرد و گفت:
پولیس جرگه با رأیی که رأی باران کردن و توانستن با اتفاق بدون ملاحظه قوم، نژاد، مذهب همه و همه را پشتیبانی کردن، به عنوان یک پشتیبانی محکم تقدیر کردن قابل تقدیر است. اما حکومت هم باید این حکمت را درک کنه، وزرا طوری کار کنن که بر اساس وحدت ملی همه و همه ابعاد منسجم بسازن.
خانم رنگینه کارگر روز و دیگر مجلس از این که یگانه وزیر پیشنهادی از قشر زن رأی لازم را کسب نکرد، از همکاران خود این گونه گلمندی کرد:
با رأی نگرفتن جناب وزیر صاحب معدن، خانه مردان اینمی پارلمان زن ستیز ثابت ساخت که با یگانه وزیر زن که در بین 12 کاندید وزیر یک زن بود رای ندادن. تمام خانم ها ای بار علنی رای دادن با کاندید وزیر زن و مرد های بار با یک زن رای ندادن.
ارگ ریاست جمهوری هم با نشر بیانیه خبری از این که اولسی جرگه با اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی رای تایید داده است قدردانی نموده است. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این رای باران امروز وزرا در مجلس را یک موفقیت حکومت وحدت ملی خواند و گفت:
کاندید وزرا رای گرفتن و یک موفقیت است برای کابینه حکومت وحدت ملی. افرادی که به سرپرست هستند در وزارتخانه ها، اونا هم بعد از بررسی در مورد چهره هایی که واجد شرایط باشد قطعا معرفی خواهد شد.
این بار دوم است که ولسی جرگه شورای ملی افغانستان برغم وجود فضای پرتنش میان ارگ و مجلس، برخلاف توقع وزرای معرفی شده را رای باران میکند. وقتی راجع به فضای امروز ولسی جرگه و حکمت رای باران شدن وزرای پیشنهادی جویا شدم، محمد عبدو یک عضو مجلس در مورد توضیحات داد و گفت که بنا به چند دلیل مجلس امروز وزرا را رای باران کرد. نخست اینکه وکلا راست داشتند، در صورت رد صلاحیت نامزد وزرا به حیث سرپرست به کار خود ادامه بدهند که به مجلس پاسخگو نمیباشند. دو دیگر اینکه در ترکیب وزرای معرفی شده بافت اجتماعی جامعه افغانستان تقریبا در نظر گرفته شده بود و وکلا تقریبا به هم دیگر همکاری کردند. دکتر کبیر رنجبر عضو اسبق مجلس و دیگر تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل از اینکه وزرای پیشنهادی امروز رأی گرفتند و تلاش شده است به فرهنگ سرپرستی که هزاران زیان را به این مملکت وارد کرده است پایان بدهد ابراز خرسندی نموده، گفتند که حکمت این رأی باران نه در ترکیب قومی وزرا است و نه به مسائل دیگر، فقط در دیدار شب گذشته رئیس جمهور با نمایندگان مجلس نهفته است و بس.
در واکنش به که از جمله 12 نامزد وزیر فقط یک نامزد وزیر زن نتوانست رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاره، همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با مسعود کروخی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه انجام داده که توجه شما را به جلب میکنم.
خانم کروخی، امروز مجلس نمایندگان افغانستان از 12 وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی صلاحیت های 11 وزیر تایید کرد و نرگس نهان تنها وزیر پیشنهادی زن برای تصدی وزارت معادن رد صلاحیت کرد. علت از این چی است؟
علت از این متاسفانه همون پراگندگی امی زنان که در ولسی جرگه هستن. ما یک کم 70 نماینده زن داشتیم. اگر 70 نماینده زن تلاش میکردیم یک مرد از او تعهد میگیریم، مطمئن هستیم که 114 رای میگیریم. حتی با کمال تاسف یکی زن ها بر علی نرگس نهان امروز در درون مجلس کمپاین منفی میکردم. ایمان نمیتونیم اینجی مردار مقصر بدانیم، مقصر خود ما هستیم، چون جمع مردا تونیستن با مشوره و رایزنی و تفاهم 11 مرد خورد از این آزمون به موفقیت برسانم. و من از نظرم که یک زن است و میپذیرم، گرچه من بارها و بارها در مجالس و محافل میگویم که ما زنان هنوز مشکل داریم، ظرفیت آنچنانی که همدیگر پذیر باشیم نیستیم. زنان در یک محدودیت خانه تربیت شدم و رشد کردم، در اجتماع نبودم. وقتی که در صحنه سیاست و اقتصادی و مدنی آمادم بازم رقیب خود زنها می دانم، نه مردا. دوست ندارم که یک زن موقف بالاتری از اونا بگیره.
به اجازه شما، امکان داره که برنامه های خانم نهان قناعت اعضای جرگه را فراهم نکرده باشه؟ شما چی فکر میکنین که دقیب این موضوع چه نوع مخالفتی وجود داشته؟
مشکل از ما زنها بیده. باور کنیم طرح و برنامه های نرگس نهان از همه از مردا به مراتب بهتر بود، شفافتر بود، بهتر بود و برنامه های بسیار گروه بندی شده در کتگوری های هش بخش تقسیم کرده بود. حتی باور کنیم مورد استقبال تعدادی از مردا قرار گرفت. این پراگندگی و ضعف ناتوانی خود ما زنا منجر به این شد، چنانچه یکی در زنا باور کنیم من ساده شدم، گرچه خلاف امیم اصول وظایف داخلی گفتم من به نرگس نهان رأی دادم با عنوان یک زن، با عنوان که زن توانمندی بود. باز فردا نگیم که شما زن ها رأی ندادیم. خود ما زن ها روحی زن ستیزانه بر علیه هم دیگر داریم. همه حس حسادت و بدبینی ما نسبت به یک دیگر، نمیخوایم که چند تا زن بر رده‌های بلند برم.
در نهایت شما به عیسی یک عضو کمیسیون امور زنان و حقوق بشر در ولسی جرگه، برای زنان چی توصیه میکنین که امی انسجام را که شما توقع دارین با وجود بیایم؟
اول بیاییم ظرفیت سازی کنیم، با همون ارزش های مدنی و انسانی خود آراسته کنیم که زن بپذیره و ایمان داشته باشه با قدرت و توانمندی زن. تنها با این فکر نباشیم که چند تا زن یک کتاز میدان باشه. هر زن دست زنهای صدها زن یا استعدادهای بالقوه‌ای که پنهان است بگیره و به صحنه بیاره و به شکوفایی برسونه. این از پیاممه. اگر میخواییم واقعا جامعه زنانه در افغانستان تقویت ببخشیم که دیگرها به ما اعتماد کنن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دوشنبه به ازبکستان رفت و قرار است با سران کشور روی گسترش رابط دو جانبه گفتگو کنه. گفته میشه در این سفر توافقات مهم اقتصادی بین دو کشور منتقد میشه. خیرالله رسولی گزارش میده.
امضای بیش از 20 توافقنامه و اسناد همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی، تجارتی، تحصیلات عالی و انرژی مهمترین هدف سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان و هیئت همراهش است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور غنی با شوکت مرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان و عبدالله عارفوف صدر اعظم آن کشور روی گسترش روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. همچنان آقای مرتضوی افزود
در جریان این سفر چندین موافقتنامه و اسناد همکاری در زمینه‌های گوناگون به ویژه سکتور امنیتی، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد و تجارت، تحصیلات عالی، انرژی، زراعت و معاهده مساعدت‌های حقوقی با حضور داشته سران افغانستان و ازبکستان از سوی مقامات دو کشور به امضا خواهد رسید.
سخنرانی بعد دیپلمات‌ها، استادان و محصلان پوهنتون بخارا و دیدار از آثار تاریخی آن شهر نیز در آجندای سفر آقای غنی شاملند. از سوی دیگر، وزارت تجارت و صنایع افغانستان از میان بیش از 20 توافقنامه و اسناد همکاری، دو توافقنامه را برای تجارت این کشور مهم عنوان کرد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت با توجه به این که افغانستان میتواند دهلیز ترانزیتی ازبکستان به جنوب آسیا باشد و برعکس افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای آسیای میانه، روسیه و چین دسترسی می‌یابد، موافقتنامه ترانزیت و تجارت بین دو جانب با اهمیت است.
بر اساس این تفاهم ترانزیتی میتونیم راه‌های که از پیش تنظیم شده بر افغانستان و بر ازبکستان مازراها از طریق خط آهن، هوا و زمین که از طریق سرک است استفاده کنیم و اموال خود با کمترین زمان بدون تعلل به کشورهای ثالث برسانیم.
به گفته آقای قوقندی، موافقتنامه دیگر در بخش تجارت و اقتصاد است که دو کشور را به همکاری بیشتر توسعه تجارتی و اقتصادی بر اساس منافع متقابل و برابر مکلف می سازد. حکومت افغانستان در دو سال اخیر بیشتر راه‌های تجارتی و ترانزیتی را از طریق آسیای میانه جستجو می کند. اما ازبکستان در بخش تجارت و ترانزیت افغانستان در چه جایگاهی قرار دارد؟ رضا فرزام استاد اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه در اولویت دیپلماسی تجارت خارجی حکومت افغانستان قرار دارد. آقای فرزام افزود که حکومت در تلاش است تا میزان تجارت، ترانزیت و روابط اقتصادی را با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان افزایش دهد.
دلیل اساسی برای این کار کاهش میزان وابستگی ما به همسایه جنوبی ما که هر از گاهی ما به از این وابستگی شدید تجارتی و ترانزیتی بسیار آسیب پذیر میشیم. کاهش از این وابستگی یک نگاه استراتژیک دولت افغانستان است. دوم، ظرفیت های بزرگی در آسیای میانه وجود داره که دولت افغانستان تلاش داره تا با تقویت مناسبات اقتصادی و تجارتی دسترسی پیدا کنه به مارکت های آسیای میانه و زمینه را برای صادرات محصولات افغانستان به کشورها فراهم بسازه.
این استاد دانشگاه گفت که ازبکستان با توجه به بندر مهم حیرتان از لحاظ تجارتی و واردات انرژی یک کشور مهم برای افغانستان، پاکستان و حتی هند شمرده می شود. به باور آقای فرزام، گسترش مناسبات اقتصادی و تجارتی می تواند ثبات پایدار را در منطقه به دنبال داشته باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کره جنوبی و ایالات متحده امروز دوشنبه تمرین‌های نظامی مشترک را آغاز کردند که در نوای خود بزرگترین خوانده شده. کره جنوبی هدف این تمرین‌های تازه را تقویت عملیات استراتژیک نظامی خوانده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنویم.
مون سانگوین معاون وزیر دفاع کره جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول گفت تمرینات نظامی به منظور بهبودی توانمندی ائتلاف برای انجام عملیات مشترک است.
اولتر از همه عملیات نیروی هوایی کره جنوبی و نیروی هوایی ایالات متحده که امروز آغاز و تا 8 دسامبر دوام می‌کند به منظور بهبودی عملکرد استراتژیک ائتلاف است.
گفته می‌شود تمرینات نظامی امسال بزرگترین تمرینات در نوع خود است. این در حال است که مکماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید روز قبل بیان داشت که احتمال جنگ با کره شمالی که مجهز با سلاح هسته‌ای است روز به روز افزایش می‌یابد.
اگر خود ما مجبور به انجام کار بیشتر شویم، رئیس جمهور به آن رسیدگی می‌کند. اما ما کشورهای دیگر را ترغیب می‌کنیم که به مفاد آنهاست که در زمینه بیشتر اقدام کنند. کره شمالی خطر واقعی به چین، به روسیه و تمام کشورهای دیگر است.
در تمرینات پنج روزه بیش از 230 تیاره جنگی و حدود 12,000 نیروی نظامی ایالات متحده با نیروهای نظامی کره جنوبی اشتراک کردند. در همین حال کره شمالی روز یکشنبه با انتقاد از ایالات متحده و کره جنوبی این دو کشور متحد را متهم به تحریک جنگ بر ضد سایر کشورها کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ما هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. در حالی که سهم زنان در اداره دولتی افغانستان 3% کاهش یافته، اما مقام های وزارت امور زنان افغانستان میگن که تلاش میکنن تا سهم زنان در اداره دولتی به 30% برسانن. این گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
پروژه پروموت اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا نشست را زیر نام بهترین روش‌ها برای ارتقای ظرفیت در محل کار در افغانستان در حمایت از کمپاین در روزه محو خشونت علیه زنان راه اندازی کرده است. در همین حال نبیله مسلم معین وزارت امور زنان افغانستان روز دوشنبه در همین نشست گفت سهم زنان در ادارات دولتی چند سال قبل بیش از 25% بود، اما اکنون به 22% کاهش یافته است. خانم مسلم افزود که حکومت در نظر دارد تا سهم زنان در ادارات دولتی به 30% برسد. او به افزایش ارتقای ظرفیت زنان جهت افزایش سهم آنان در ادارات دولتی تأکید کرد.
فراهم آوری شرایط برای تحصیلات خانمایی تانسته که یعنی یک نقش مستقیم داشته باشه. ما در وزارت امور زنان در تقریبا در 2 سال اخیر ما تانستیم که در حدود 100 نفر از کارمندای خود تشویق بکنیم، شرایط آماده بسازیم که اینا تحصیلات عالی خود ادامه بدن و برنامه های ماستری اشتراک بکنن، که طبعا میتونه در قسمت ارتقای ظرفیت از اینا رول داشته باشه.
دلیل کاهش زنان در ادارات دولتی مساعد نبودن محیط کار خوانده می شود. در همین حال مقدسه یورش کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نقش زنان در ادارات خدمات ملکی 5% است که به کم و بیش 8000 زن میرسد. خانم یورش افزود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی روی یک پالیسی جهت تقویت ظرفیت و افزایش سهم زنان در ادارات خدمات ملکی کار میکند.
پالیسی را که ما دمارش صحبت کردم تمرکزش روی این است که بتونه تا سال 2018 2% افزایش دیگه داشته باشیم، یعنی 5% ما به 7% افزایش پیدا کنه و تا سال 2020 20% به 30% افزایش پیدا کنه.
در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز جهت حمایت از زنان متشبث ریاست ویژه حمایت و تشویق زنان تجارت پیشه را در سال آینده ایجاد می کند. برنامه پروموت که برنامه ارتقای ظرفیت در محل کار را راه اندازی کرده است، هدف خیش را ایجاد محیط مناسب کاری برای زنان می خواند. نکهت بهار که تحت چتر برنامه پروموت آموزش می بیند، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در بسیاری از ادارات و کمپانی ها حقوق زنان رعایت نمی شود. بانو بهار از حکومت افغانستان خواست تا پالیسی را جهت حمایت از زنان در ادارات دولتی و خصوصی ایجاد کند.
یک پالیسی عمومی جور شود از طریق دولت افغانستان که مجبور شود تمام دفاتر و کمپانی ها که این پالیسی را رعایت کنه و فالوش کنه.
قرار است در پایان برنامه پروموت که برای 4 سال است 75,000 بانوی جوان از برنامه های آموزشی پروموت فارغ شوند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه، یعنی پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان، شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی 104.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.